اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و عزت و نصرت و پیروزی رو روزی جبهه مؤمنین و دوستان حضرت بفرماید. ریشه دشمنان حضرت رو، یهود و حامیانشون رو، به ویژه امریکای شریر رو از زمین برکند. یکایک که ما رو از منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو مبعوث فرمودند بعد از اینکه ایشون رو به تعبیر روایات ما خدای متعال تربیت کرد. ادب نبیه علی محبته، این پیغمبر رو با محبت خودش تربیت کرد و بر اساس محبت الهی امت رو راه میبره، هدایت میکنه. و قال انک لعلی خلق عظیم، فرمود شما صاحب خلق عظیم هستید. بعد دارد امور بندگان خودش رو تفویض به این پیغمبر کرد که این خیلی امر مهمی است. حتی دین خودش رو خدای متعال به این پیغمبر تفویض فرموده، رشد این امت رو. حضرت با یه مأموریت الهی مأمور شدن که امت بسازن. اینم عنایت دارید، حضرت رسالت نسبت به همه مردم و ناس داشتن و ما ارسلناک الا کافتن للناس، ایشون برای همه مردم بار رسالت به دوش داشتن. اینطور نیست که مثل جناب موسی کلیم رسولان اینا بنی اسرائیل باشن، فقط رسول بنی اسرائیل بودن. چون مأمور فرستاده خداست، با رسالتی از طرف خدای متعال آمده برای اینکه امت بسازد و همه بشریت رو هدایت کنه و به قله های توحید برسانه، و این اتفاق هم به دست حضرت خواهد افتاد. خدای متعال این بار سنگین رو که به دوش ایشون گذاشته، از ایشون خواسته است که استقامت و پایداری کنن تا این کار به نتیجه برسه. یکی از شؤون حضرت همینه، فصبر حتی یحکم الله، پایداری کنید تا فرمان خدا برسه. با حضرت درگیر می شدن مخالفت های سنگین، شما باید بیستید، صبوری کنید تا کار به نتیجه برسه. ولذا در روایات دارد که حضرت استقامت کردن برای اینکه این امت ساخته بشه. این استقامت هم چهره های مختلفی داره، هم از ناحیه دوستان، باید با دوستان مدارا میکردن تا ما راه بیفتیم. چون میدونید یک فرزندشو اگه آدم بخواد تربیت کنه کار به این آسانی نیست، صبوری میخواد، حوصله میخواد، استقامت میخواد، غیر از اون آگاهی و علم و توانایی استقامت میخواد. یه امتی رو حضرت بخوان بسازن، این امت هم میخوان تا قله توحید برسانن، نمیخوان این انسانها رو یه تربیت دم دستی و ابتدایی کنن، که میخوان انسان موحد تربیت کنن. این کار کار بسیار دشواریست. از اینجا شروع میشه مأموریت حضرت تا ظهور و رجعت و قیامت. ازا بعد حضرت استقامت کنن، انواع صبوری و پایداری. یه روایتی رو من امشب تقدیم میکنم، همین حاصل خلاصه بحث من باشه امشب، که صبوری و پایداری پیغمبر و انواع استقامت هایی که پیامبر فرمودند برای ساختن این امت، چه در قبال طرح دشمن و ایذای دشمن، چه در کنار دوستانشون. در این روایت بعضیاشو توضیح داده. روایت رو مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کردن در کتاب شریف کافی در باب صبر، روایت سومی باب هست. عن حفص ابن قیاس قال قال ابو عبدالله علیه السلام، حفص ابن قیاس میگه امام صادق فرمودن یا حفص، ان من صبر صبر قلیلا و ان من جزع جزع قلیلا. اگر کسی پایداری کنه، دوران این صبوری خیلی طولانی نیست، چون دوران تکلیف، دوران ابتلاءات دوران خیلی طولانی نیست، چه پایداری بر مصائب باشه چه پایداری بر تکلیف، چون ما هم صبر در مقابل حادثه ها داریم و هم صبر و پایداری در مقابل تکالیف، تا تکالیف به نتیجه برسن. انسان اگه پایداری نکنه نمیتونه بار تکالیف رو به مقصد برسونه. این صبوری دورانش دوران طولانی نیست، کل دوران تکلیف محدوده دیگه، حتی اکثر اگر خیلی کسی مبتلا باشه به اندازه دوران عمر انسانه دیگه. نه من صبره صبر قلیلا. اون کسی هم که بیتابی میکنه و پایداری نمیکنه در مقابل صحنه ها و در مقابل تکالیف، این هم دنبال دوران جزعش دوران طولانی نیست، و من جزع جزع قلیلا. بعد فهمودن علیکه به صبر فی جمیع امورک، در همه کارها با استقامت و پایداری و صبوری کار به نتیجه میرسه، در همه کارها. بعد حضرت توضیح دادن انواع صبوری های نبی اکرم رو که خدای متعال به حضرت دستور میده، میگه بعد استقامت کنید. یه جایی هم ما به شما اجازه قتال و درگیری و جمع کردن دشمنان رو میدیم، ولی این بعد از یه مراحلی از استقامت و صبوری و استواری است. نسبت به ائمه علیهم السلام هم همینطوره، یک جایی خدای متعال به امام زمان ارواح نافدا اجازه میدن، حضرت با اذن الهی بساط شیطان رو جمع میکنن، بساط دشمن رو جمع میکنن، ولی قبل از او باید صبوری و پایداری کنن تا این بار به نتیجه برسه، این شجره میوه هاش رو و بار خودش رو بده. حضرت فرمودن که فإن الله عز وجل بعث محمدًا صلی الله علیه و آله و سلم، فامره به صبر و رفق. این پیامبر رو مبعوث کرد، اون رو مأمور کرد به پایداری و مدارا کردن و رفق، حتی با دشمنان از ابتدایشون وارد میدان درگیری نشدن. بعد این آیه را حضرت فرمودن که آیه سوره مزمل، واصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمه و مهلهم قلیلا. فهمت در مقابل سخنانی که اینها میگن واصبر پایداری کن. میدونید حرفای عجیب غریبی راجع به پیامبر خدا میزدن، اینایی که در قرآن نقل میکنه، حضرت رو متهم میکردن به جنون، متهم میکردن به ساحر بودن، متهم میکردن به اینکه دنبال قدرت و موقعیت اجتماعی است. از این حرفا زیاد میزدن راجع به حضرت. این حرفای ساده ای نیست، و هر کدوم از این حرفا اگر با مقدمات خودش دیده بشه سخنان خیلی درشتی است. در مقابل پیامبری که با مأموریت الهی آمده بار هدایت مردم رو برداره، هیچ پاداش و مزدی برای خودش نمیخواد. مکرر انبیا میگفتن، حضرت هم همینطور، که ما از شما هیچ مزدی نمیخوایم. مزد پیغمبر کی جز خدای متعال میتواند بدهد؟ چی ما داریم که به این پیامبر بدیم؟ ما هر چه داریم به توفیل این پیامبره، کسی چیزی دستش نیست که بخواد مزد این پیامبر رو بده. رضا فرمودن ما از شما لا اسألکم علیها اجرا، ما بعد جز از شما پاداشی نمیخوام من در مقابل این زحمتی که برای شما میکشم، البته الا المودت فی القربا، که اون یه سخن دیگری است. در نسبت به اقربای خودشون اهل بیت اونی که میخواستن بود که مودت با اونها داشته باشن. حالا یه سخن توضیح میخواد، ولی غیر از این حضرت هیچ مزدی نه، هیچ پیغمبری هم نخواسته، چون امت چیزی نداره به پیغمبر بده، هرچی دست امت میرسه به واسطه این پیامبر داره میرسه. در روایت دارد حضرت قصدار برای امت خودشون بودن، حالا به خاطر اینکه حضرت بیفهمن چرا اینها باید با این سختی ها بسازن، عنایت میفهمد، ولی اونها نمیفهمن که حضرت قصدار بودن. ملکی از آسمان چهارم آمد که اینم معنا داره، از اون عالم بالا کلید خزائن ارض رو برای حضرت آورد که این دست شما، هر چی بخوای به امتت ببخش. حضرت فرمودن که از دنیا دار و من لا دار له، یعمل له من لا عقل له. دنیا داره کسانی است که خونه ای ندارن، داره بی مسکناست، کسی برای دنیا کار میکنه که عاقل نیست. من نمیخوام امتمو به دنیا برسونم، من بیش از این برای امتم میخوام. این سختی هایی هم که در مسیر نبی اکرم رو دوش این امت گذاشته میشه، برای اینکه اینا رو تا یه قله هایی میخواد ببره. عنایت میکنید، کار حضرت گاهی انقدر سخت میشد که یه عده شبه افکن، مثل حرفایی که این روزا راجع به انبیا زده میشه، میگفتن پیغمبر خدا اشتباه کرده، داره راهو اشتباه میره، و الا راه خدا که اینقدر سخت نیست که. یا علی عزب الله، این پیغمبر بعد راه رفته، خدای متعال غضب کرده در باب او، او رو وسط راه رها کرده. این که در سوره مبارکه زها هست، بسم الله الرحمن الرحیم، و زها و لیل ازا سجا، زها اون وقتی است که خورشید بالا میاد کاملا روز روشن میشه، به این میگن زها، و لیل ازا سجا وقتی است که شب کاملا تاریک میشه، اوایل شب هنوز حمره هست، وقتی این حمره هم پنهان میشه کاملا تاریکی همه جا رو میگیره، گفته میشه و لیل ازا سجا ما ودعک ربک، قسم به زها و قسم به شب وقتی که تاریکی فراگیر میشه، پروردگار تو رو رها نکرده و ما قلا بر تو غضب نکرده، ما ودعک ربک و ما قلا، نه غضب بر تو کرده نه تو رو در میان سختی ها تنها گذاشته. شب و روز دو تا آیه خداست، معنی شب این نیست که خدا غضب کرده بر مؤمنین که خدا شب آمده، نه، شب یه آیه است، روزم یه آیه است، هر دو هم برای خودش جایگاهی داره. دوران سختی ها معناش این نیست که خدا غضب کرده یا کار و راه اشتباه دارید میرید، مسیر خدا پر از فراز و نشیبه. اگر این سختی ها رو امت تو پشت سر نگذارن، نمیشه به اون قله ها برسن. خدای متعال علی عزب الله نمیخواسته ما رو اذیت کنه، آزار بده که، علی عزب الله، ما رو آفریده که اذیتمون کنه. اینا سختی های راهه، اگر کسی این سختی ها رو تحمل نکنه به سمت مقصد، به مقصد نمیرسه. لذا بلا فاصله در سوره بعد که با همین سوره وزه ها یک سوره به حساب میاد، مضمونش به هم پیوسته است. لذا در نماز واجب این دوتا رو باید با هم بخونید، یه سوره به تنهایی کفایت نمی کنه. در سوره بعد می فاید فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ، آسانی ها همراه با سختی ها متولد میشن. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ، می فاید گذشته همینطور بوده، پیغمبر ما بار رسالت چقدر سنگین بود، شما تحمل کردید، ما سنگینی بار رو از دوشتون برداشتیم. علم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، ما اون باری که دوش شما رو سخت سنگین کرده بود سبک نکردیم، سنگینیشو بر نداشتیم. بار رسالت هست، سنگینی بار برداشته شده. چجوری؟ با شرح صدر. انسان وقتی بزرگ میشه سنگینی بار دیگه برداشته میشه، آدم تا کوچکه بار تکلیف رو دوشش سنگینه، وقتی بار تکلیف رو برمیداری خدا متعال به انسان شرح صدر میده، سبک میشود همون تکلیف. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ببینید پیغمبر ما در دل این سختی چجوری یسر متولد میشه، چجوری سختی بار برداشته میشه. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، آینده هم همینطوره، در آینده هم باز آسانی ها همزاد با سختی ها هستن، در متن سختی ها متولد میشن. بنابراین فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب، وقتی از تکلیف قبلی فارغ شدی سبکبال نباش، باز دوباره سنت و زیر بار تکلیف بعدی بده. و الی ربک فارغب، رو به پروردگارت بیار، سختی دوم یسر دوم میاره. که حالا در روایت دارد تکلیف اول تکلیف رسالت، تکلیف دوم تکلیف ولایت و سرنوشت امت، که سرنوشت امت رو بعد به امیرالمومنین بسپرن. اینم خیلی بار سنگینی بوده برای حضرت، خیلی هم سنگین بوده که خدای متعال به حضرت میفهمد که خدای متعال والله یعصمک من الناس خیلی کار سختی بوده. بعد همینطوری که بار رسالت رو برداشتید، ما این بار رو دوش نما شما سنگینیش رو برداشتیم، مرحله بعدی هم یسر همراه با عسره. گاهی کار انقدر سخت میشه که میگم تکلیف سخت که میشه، یه عده‌ای شبه افکن شروع میکنن توطئه کردن که داریم راه و اشتباه میریم، والا اینقدر سختی بی‌معناست. حضرت سختی دوران مکه، آمدن مدینه، مدینه گفتن شاید سبک میشه دیگه، جنگ ها و درگیری ها و بدر و احد و خیبر و بعدم گرسنگی ها و اصحاب صحفه، و گفتن پیغمبر خدا اشتباه رفته. قرآن فهمید اینجوری نیست، والضحا واللیل اذا سجا، ما شب داریم روز داریم، معنی تاریکی شب غضب بر مؤمنین نیست، دوران سختی ها دوران غضب کردن و رهایی نیست. این دو مرحله از سیر امت با پیامبره، یه مرحله مرحله سختی هاست، یه مرحله مرحله گشایش هاست که اصل ظهوره و ظهور به بعده قیامته. خدا امتحال به پیغمبر میفهمد که ولل آخرتو خیر لک من الاولا، مرحله بعد از این مرحله برای شما و امتت خیلی بهتره، که انه او الان هم وضع امتتون بد نیست. اینجور نیست که چون کار سخت است وضعشون بده. انسانی که کنار نبی اکرم راه میره ولو در متن سختی ها باشه ولی وضعش خیلی خوبه، مگر اصحاب سید الشهدا که سخت ترین تکلیف رو در روز عاشورا به دوش داشتن، به نظر شما وضعشون بد بوده؟ یا آدم وقتی با امام حسین وضعش خوبه ولو قطع قطع بشه، و اگر از امام حسین جدا شدی همراه ابن زیاد بودی، ولو به قنائم برسی به ملک ریم برسی وضعت بده، که نرسیدن میرسیدن هم وضعشون خوب نبود. اینو فهمش البته ابتداعا دشواره، آدم وقتی کنار پیغمبر خداست فانما وللآخرت خیر لک من، الان وضعشون خیلی خوبه بعدن خیلی بهتر خواهد شد. این وللآخرت در روایت میفهمد یعنی اصل ظهور، ولسوف یعطیک ربک فترضی، در آینده هم انقدر خدای متعال به تو خواهد بخشید، به این امتت ببخشی که تو راضی بشی. ناراحت میکنید، خیلی نکته لطیفی است، انقدر دستتو باز میذاریم، اینم باز صحنه قیامت، اینم خیلی بشارت بزرگی. اگر میگفت بهت امکانات میدیم انقدر بهشون بدی امت راضی بشن، این خیلی بشارت بزرگی نبود. انقدر به شما عنایت میکنیم به امتت ببخشی که شما راضی بشی، بشارت خیلی بزرگی. پیامبر مثل ما نیست که، ما زود جهاز هاضممون کوچیکه، زود سیر میشیم. این پیغمبر خدا میفهمد انقدر به شما میبخشیم به امتت بدی که شما راضی بشی. بعد حالا دو سه تا آیه را ازش بگذرم، بعد پیغمبر ما میفرماید که عملیتیما فلا تقهر. خیلی نکته مهمی است که انه او دشمن شبه افکنی میکنه، وقتی کار سخت میشه شروع میکنه شبهات القا کردن. همین شبهات، یه عده شبه افکن بودن، شیطنت میکردن، این سوال تو ذهن مردم ایجاد میکردن که چرا اینقدر سختی، پیامبر خدا مورد غضب قرار گرفته، خدا وسط طرح او رو رها کرده، اشتباه داره ایشون میره، مورد غضب قرار گرفته. این شبهاتی که القا میکردن، یه عده یتیم این وسط پیدا میشه. یتیم کیه؟ اون کسی که از پدرش جدا شده. امتی که از نبی اکرم جدا میشن، از امامشون جدا میشن، اینا میشن یتیم. عمل یتیما فلا تق، یه عده این شیاطین یتیم میکنن، دستشون از تو کوتاه میکنن، صفشون از تو، شما با اونها قهرآمیز برخورد نکن. یه عده پر از سوال میشن تو این فضای فتنه، و اما سائله فلا تنهر. بله یه عده فتنه گرن، باید با اونها برخورد کرد، اما اونایی که فتنه میکنن، شبهه درست میکنن، شیطنت میکنن، یه عده واقعا دوچار سوال میشن، با اونها که نباید برخورد تند کرد. و اما به نعمت ربک فحدث، این همه نعمتی که خدا به دست تو داده داری بین مردم تقسیم میکنی، از اون نعمت ها گفتگو بکن، فهمشون رو رشد بده. خیال نکنن نعمت فقط در خوردنی ها و خوابیدنی هاست، در نوشیدنی هاست، خواب لذیذه، این که نعمت نیست. این روایت مکرر از ائمه نقل شده، مکرر که ائمه فرمودن نعیمی در دنیا نیست، نعمت حقیقی اگر هست ولایت ماست. انسان اگر این رو فهمید که امام چه نعمتی است، در کنار امام احساس نمیکنه دستش خالیه. اومد به حضرت عرض کرد، آقا خیلی اصرار کرد به حضرت، گفت من فقیرم وضعم بد، حضرت گفتن خیلی وضعت خوبه، دوباره اصرار کرد، سه بار. حضرت اوندن یه معامله همینجا با هم انجام میدیم، محبت ما رو بده هرچی از دنیا میخوای بد میدیم. گفت نه آقا این قابل عوض کردن نیست که. پس فرمود نگو فقیرم، نه تو تا دو تا رزق داره. خلاف نمیدونم بحث گذشت، خیلی بحث عجیبی است. خدای متعال میفرماد که ما دو جور رزق تقسیم میکنیم. یه رزقی که تقسیم میکنیم رزق دنیاست، رزق دنیا رو، بساط عیش دنیا رو اگر مؤمنین صبوری میکردن به کفار بیش از این میدادیم. لولان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. اونایی که از دست، چون میدونید کفار سر سفره رحمت عام خدا نشستن، رحمانیت خدا، چون خوب استفاده نمی کنن به رحمت رحیمیه نمی رسن. خدا متعال دو تا رحمت داره، همیشه رحمت عام مقدمه بر رحمت خاصه. یه امکانی به ما میدن، اگر خوب استفاده کردیم رحمت خاص میاد، رحمت رحیمیه میاد. بعد استفاده کردید از اون رحمت محروم میشید. میفهمد اگر مؤمنین، اگر لولا ان یکون الناس همه مردم یه امت نمیشدن، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. برای اونایی که به خدای رحمان کافرن، از دست اون میگیرن، سر سفره اون نشستن، ولی همین خدا رو انکار میکنن، کفران نسبت به نعمتش میکنن، اینقدر بهشون میدادیم که سقف خونهاشون رو از نقره بزنن. روایت داره که لولا ان یکون الناس امتن واحده، یعنی اینه یک مؤمنین صبر میکردن. شما مؤمنین اگر بیش از این به اونا بدیم دیگه شما صبر نمیکنید. بعد قرآن در سوره مبارکه زخرفه میفهمد ولی یه رزق بهتریست، یه رحمت بهتریست، اون رحمت به اونها نمیرسه. دو جور خدا رزق تقسیم میکنه، یه رزقی به کافرم میده. فرمود اگر شما صبوری میکردید بیش از اون به اونها میدادیم، ولی چون شما صبوری نمیکنید دیگه بیش از این به همینقدر به اونها امکانات دادیم، عنایت کردیم. میفهمد که وقالو لولا، این چند تا آیه رو بخونم، لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. چرا خدای متعال این قرآن رو به بزرگان طائف و مکه نداده؟ این رزق مال اوناست. قرآنو که نباید علی عزبالله به یه آقازاده یتیم بدی، که میدونی چون هم پدر رو قبل از تولد از دست دادن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مادر رو. در سن خردسالی جدشون هم 7-8 سالگی، خب باید به بزرگان مکه و طائف میدادن این قرآن رو. قرآن میفهمد اهم یقسمون رحمت ربک، این رحمت رو اینا تقسیم میکنن که به ما بگن به کی باید اینو بدید. این رحمت فضل خداست، خدا تقسیم میکنه، خدا هم میدونه به چه کسی باید داده بشه. قرآن رو به بزرگان مکه و طائف بدن چه کار میکنن با این کتاب؟ یک کسی باید باشه که حامل این کتاب باشه، بار این کتاب رو برداره. خیلی بار سختی است بار نبوت. در این صلوات امام عسکری سلام الله علیه که برای 14 معصوم آمده، در صلوات نبی اکرم اول صلواتش اینه اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاته. تحمل وحی خیلی کار سختی است، ابلاغش کار سخته. اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. همین سفره دنیا رو ما تقسیم میکنیم، معیشت دنیاشون هم ما تقسیم میکنیم. پس دو تا تقسیمه، یکی تقسیم رحمته، یکی عیش دنیاست. اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. تو تقسیم معیشتم و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. معیشت دنیا هم یه جوری تقسیم کردیم که همه به هم محتاج باشن، اینم ما تقسیم میکنیم. ولی و رحمت ربک خیر مما یجمعون، اون رزق رحمت چیز دیگری است، بهتر از اون امکاناتی است که ما به اهل دنیا میدیم، در حیات دنیا به اهلش میدیم. بعد فرمان لولا ان یکون الناس، اگر مردم تحمل میکردن، مؤمنین تحمل میکردن، به اونا از این رزق معیشت دنیا بیشتر میدادیم. ولی اون رحمت رو بکنه، اون یه چیز دیگری است. فن کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، همش متاع الحیات الدنیاست. ولی رحمت چیز دیگری است. دو تا رزق تقسیم میشه. علی حال خدای متعال به پیغمبرش یه امتی داده تربیت کنه، سختی هایی در این راه هست، عسر و ناراحتی هاییست، همراهش آسانی ها متولد میشه و خدای متعال به این پیامبر میفرماید باید صبر کنید تا امت به مقصد برسن. یکی از مراحل صبر اینه، وصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا، در مقابل گفته های اینها صبر کن. میگم حالا این آیات هر کدام سخنانی داره، مفسرین مفصل بحث کردن چی میگفتن به این پیامبر، اینکه این پیامبر مجنون است، اینکه این پیامبر مورد غضب خدا قرار گرفته، پیامبر راه رو داره اجتماع، اینا یک کلمه نبوده، یه امت رو به هم میریختن. الان هم میدونید راجع به کتب انبیا از این حرفا میزنن دیگه، یک امت رو اینا به هم میریختن با این حرفای بی ربط. خدا متعال در سوره مزمل فرمود وصبر علی ما یقولون، بعد پایداری کنید، وهجرهم هجرا جمیلا، از اینا فاصله بگیر، دوری کن، هجر جمیل. من اون علامه طباطبایی میگن یعنی باشون برخورد متقابل نکن، اونا بد میگن شما هم بد بگو، شما با حوصله حرف حق رو بزن، آرام آرام اینا اونایشون که باید هدایت بشن هدایت میشن. و ذرنی و المکذبین اول النعمه، اینایی که تو رو تکذیب میکنند، رسول آمده آیات بینات آورده تکذیب میکنند، دیگران رو هم از راه باز میدارن، تکذیب میکنن، اینا جرمای خیلی بزرگی است تکذیب آیات. حالا مفصل در قرآن بحث کرده، انبیا حرف روشن میزنن، اینا تکذیب میکردن، فضا رو غبارآلود میکردن، حرف انبیا واضح واضح بوده، هیچ ابهامی در حرف انبیا نیست. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، حرفا حرفای روشنی بوده، حرفای مبهم نمیزدن انبیا. عنایت کردید، میفهمد که پیغمبر ما یه عده رو ما بهشون امکانات دادیم، اینا تو رو تکذیب میکنن. این خیلی عجیبه، این همه امکانات و نعمت غرق در خوشی هن، سهمشون از این رسالت تکذیبه. دیدید خدا ملاحظه فرمودید در باب قرآن، خدا میتونه فرمود این کتاب خیلی که با کتاب با عظمتی است، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، میفرماید تجعلون رزقکم انکم تکذبون، بهره شما از قرآن همینه، رزقتون تکذیب قرآنه، او تکذیب کنه. این سفره، این رحمت خدا، این معدوبت الله گسترده شده، انبیا سر این سفره نشستن بهره مندن، شما رزقتون رو تکذیب قرار بدید، قرار بدید. پیغمبر ما در مقابل این تکذیب رها کن، اون رو به ما بگذار. به حضرت تو این مرحله دستور صبوری میدن. این در سوره مبارک مزمل خدا متعال به پیامبر میفرماید که پیغمبر ما، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ظاهرا همون اوائل به عصت حضرت، حضرت مبعوث شدن، یا ایها المزمل، خودش مزمل کسی است که خودشو میپیشه در پتویی، در عبایی، حالت غم و غصه داشتن حضرت، فرماید یا ایها المزمل قم اللیل الا، چاره کار اینه، اگر میخوای بار سبک بشه، قصه ها برداشته بشه، قم اللیل الا قلیلا، همه شب رو بیدار باش، الا اندکی، نصفه او ابن قسمنه قلیلا او زد علیه، نیمی از شب، کمی کمتر، کمی بیشتر، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو با آداب ترتیل بخوان. میفهمد که نافله شب داشته باشید. این تلاوت قرآن هم ظاهرا روایات هم همین رو میگه، مفسرین هم فرمودن مقصود تلاوت در نافله شبه که از واجبات اختصاصی حضرت بوده. حضرت میدونید نافله شون هم به شکل خاصی میخوندن، در روایت داره حضرت اگر چیزی تناول میفرمودن بین نماز مغرب و عشا، نماز عشا رو که میخوندن، در نقل دارد حضرت یه با کسی صحبت نمیکردن، استراحت میکردن، آغاز نیمه شب برمیخواستن، وضوی با نشاطی میگرفتن، 4 رکعت نافله شب با آداب میخوندن، دوباره استراحت میفرمودن، بعد دوباره برمیخواستن، دوباره وضوی با نشاط، 4 رکعت دیگه نافله شب میخوندن، دوباره استراحت میکردن، دوباره برمیخواستن. خود این خوابیدن و برخواستن نکته مهمی است که آدم سر شب بخواب سحر بیدار شه، نه اینکه تا صبح بیدار، اونم خوب انسان تا صبح بیدار باشه، اگر یه شبی دیر شد دیگه نخوابه، نافله شبشو بخونه بخوابه، نماز صبحشو بخونه بخوابه، یه جوری نشه که آدمی که تا نزدیک سحر بیداره علی عزو بالله بخوابه، نماز صبحش قضا شه، این خیلی بده. ولی مهمترین انسان سر شب بخواب سحر بیدار شد. خود برخواستن از بستر مهمه. حضرت نافل شب و اینجوری میخواستن میخوندن. ملاحظه فرمودید راجع به متقین قرآن میفهمد که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، پهلو از بستر توهی میکنن. خود کندن از بستر برای مناجات با خدا، برای طمع در رحمت خدا، خوف از عقوبت خدا، حالی در اینا ایجاد کرده کنده میشن. خود این موضوعیت داره خواب. عنایت فرمودین حضرت سه قطعه میکردن، میخوابیدن، برمیخواستن چهار رکعت نافله شب میخونن، دوباره استراحت میفرمودن، دوباره چهار رکعت نافله، دوباره برمیخواستن وضوء کامل میگرفتن. این بار شفع عبت رو متصل میکردن به نافله صبح و نماز صبح. حضرت این نماز شب هم وجوبش از مختصات ایشونه دیگه. میفهمد چرا؟ به خاطر اینکه ان لک فی النهار صبحا طویلا، اون کار عظیمی که در روز رو دوش شماست نیاز به این بیداری شب داره. راهبری امت در روز نیاز به این داره که شب رزق امت رو بگیری و صبح بین امت تقسیم کنی. این کار حضرت بوده. بعد وقت وصبر علی ما یقولون، بیاد پروردگارت باش، تبتل لیه تبتیل رب المشرق و المغرب، کاری با اینا نداشته باش. اینا امکانات دارن، امکاناتشون هم بر علیه شما خرج میکنن، تکذیب میکنن. یه جبهه بزرگ راه میفتاده، کمان که راه افتاده. از همون روز اول مخالفینی مقابل حضرت سر برداشتن، خیلی بزرگ بودن. این آدم اینا رو کوچک میگیره. به حضرت امیرالمومنین یکی از علمای یهود گفت آقا شما میگید پیامبر ما افضله، فضائلی هم بیای گذشته داشتن. حضرت یکی یکی گفت، حضرت فرمودن درسته این فضیلت رو داشتن، ولی پیامبر ما بالاترش رو داشته. توضیح دادن، گفت حضرت موسی کلیم با فرعون مواجه بودن، حضرت گفتن اینا هم شمردن با فلانی ابو جهل کی اینا بودن. حضرت خدا پیروز کرد بر فرعون، فرمود خدا هم پیغمبر خدا رو پیروز کرد. کفیناک المستهزئین، در یک کمتر از نصف روز همه اینا رو جمع کرد. این سخت، یه امکاناتی دستشون بوده، با این امکانات به جای اینکه بیان امکانات شده در خدمت پیغمبر قرار بدن رشد کنن، مقابل حضرت می ایستادن. الان هم میبینید دیگه، این امکاناتی که اونا را انداختن بنی امیه تبدیل شده به این امپراتوری، این امپراتوری های بزرگ این امکانات رو بر علیه انبیا خرج میکنن، بر علیه حضرت خرج میکنن. خدا امتحان فرد و زرنی و المکذبین اول النعمه، اونا رو به من واگذار کن، من بساطشون رو جمع میکنم و مهلهم قلیلا. شما متوجه به حضرت حق باش. تبتل الیه تبتیل رب المشرق و المغرب لا اله الا هو و فاتخذه وکیلا، در این کار بزرگ الهی جز او نیست، تو او رو وکیل خودت قرار بده، به او تکیه کن، کارو جلو ببر. وصبر علی ما یقولون، در مقابل حرف و حدیثایی که این حرف و حدیثای عادی نبوده که ما بگیم مثلا یه حرفی میزدن به ما هم ممکنه بگن، این نیست. تأمل میکردن، فکر میکردن، دانش تولید میکردن. الان هزاران جلد کتاب نوشتن بر علیه انبیا، هزاران اثر هنری تربیت تولید کردن بر علیه انبیا، تمام توانشون رو میگیرن برای اینکه فضا رو غبارآلود کنن. فقط شما باید پایداری کنی، با صبوری از دل این سختی ها باید عبور کنی. به حضرت ابتدا اجازه جهاد هم داده نشده. وصبر علی ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا و ذرنی بل مکذبین اول النعمه، اینایی که بهشون امکانات دادیم امکاناتشون رو بر علیه تو خرج میکنن، تکذیب میکنن، اینا رو به ما واگذار کن. شما کار به خدا توکل کن، کار رو جلو ببر. بعد یه آیه دیگری، حضرت صبوری کردن، خدای متعال یه دستور دیگه داد، ادفع بالتی هی احسن لا تستوی الحسنه ولا السیئه، خوبی و بدی یکسان نیست، ادفع بالتی هی احسن. شما اگر میخوای خطرها رو دفع کنی از خودت، مخالفت‌ها و دشمنی‌ها رو به بهترین وجه دفع کن. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، دشمن دوست صمیمی میشه. این یه صبوری دیگری است، این صبوری با دوسته. در مقابل دشمن باید پایداری کنی، در مقابل دوست هم وصبر، به بهترین وجه باشون برخورد کن. وصبر از کنم ادفع بالتی احسن. انسان میتونه مخالفت دیگران رو به بدترین وجه دفع کنه. او یه چیز میگه من هم یه چیز بگم، ناسزا میگه من هم ناسزا بگم، میشود او رو به بهترین وجه دفع کرد. نمونه شد در باب امام مجتبی، همه شما شنیدید اون مرد شامی آمده بود، یه جوری از حضرت تصویر ازش ساخته بودن که شروع کرد در راه بر حضرت، بس هر چه به دهنش آمد گفت. حضرت به دور و برگه فرمود صبر کنید. شروع کرد با محبت باش برخود کردن. فعزل لذی بینک بینه عدابتون که انه ولیون، دشمن تبدیل به دوست صمیمی میشه. بله آدم میتونه با یه فریاد فرزند خودشو ساکت کنه، اما فرزند تربیت میشه؟ میشه با یه تنبیه نابجا ساکتش کنی، اما تربیت میشه؟ صبوری میخواد. ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولیون. حضرت داره این که امت بسازه باید صبوری کنه با بدیهای اونها، به بهترین وجه برخورد کنه تا دشمنی تبدیل به دوستی بشه. این صبر در مقابل دوسته. روایات داره که سیئه و حسنه مقصود اینجا ازائه و تقیه است. تقیه هم با دشمنه، پنهانکاری هم با دوست مداراست. مدارا کن با امت خودت تا اینا ساخته بشن. صبوری و مدارا، پس یک صبوری با دشمنه، دشمن مکذب، دشمنی که انواع طرها و اتهامات رو بر علی حضرت دارن. یکی هم با دوستانه، حضرت باید صبوری کنن در قبال دوستان. ادفع باللتی احسن، این با امت، با دوستان. این صبوری هم مداراست، مدارای با دوسته، تقیه مداراتیه. رضا در روایات دیدید میگن همه حرف اول نگو، تحمل ندارن. درجات مختلف ایمان تکالیف مختلفی دارن، بار درجه بالاتر رو دوش پایینتر نگذار، میشکنه تو عهده دارش هستی. پیامبر گرامی اسلام، کسی که معراج میره جبرئیل رو جا میگذاره، میخواد ما رو موحد کنه، باید با ما صبوری کنه، باید صبوری کنه تا ما آرام آرام نمازخون بشیم، بعد نمازمون درست شه، بعد خیلی کار میخواد. این مدارا اطفا دو تا صبره، دو تا آیه. فعلا چندین آیه دیگه هم هست که انشالله تقدیم میکنم که حضرت مأمور به صبوری ان، استقامت باید بکنن. استقامت در مقابل دشمن یک جور، استقامت در مقابل دوست یه جور، استقامت در مقابل تکذیب، تکذیب ها و امکانات رو بر علی حضرت خرج کردن، و استقامت و صبوری در مقابل حرف و حدیث ها. حالا یه انواع دیگه هم هست که انشالله در آیات بعد خدمتتون تقدیم. حضرت همه اینا رو پشت سر گذاشتن تا به حضرت اجازه جهاد در سوره مبارکه براءت داده شد و دستور داده شد که حالا هر کجا دستتون به اینا رسید محاصرهشون کنید. این کار کاری است که به تدریج شکل گرفته. حضرت روز اول برخوردشون با دشمن اینجوری نبوده. السلام علیکم یا رسول الله.